فصل پنجم، آسیب شناسی تربیت پاداشگرا. گوینده محبوب موسوی، نویسنده دکتر عبدالعظیم کریمی. بدون تردید تشویق و ترغیب از مهمترین ارکان روانشناسی تربیتی و عاملی مؤثر در تحریک انگیزش های پیشرفت و عملکرد فرد در فرایند یادگیری و تقویت رفتارهای مطلوب است. تشویق به عنوان یک نیاز روانزادی از اولین گام‌های یادگیری کودک محسوب می‌شود. وقتی کودک را مورد تشویق قرار می‌دهیم، فرصتی فراهم می‌شود تا او به توانایی، ظرفیت و ارزشمندی‌های خود پی برده و در نتیجه مفهوم مثبت و ارزنده‌ای از عملکرد مفید خود در ذهن تصویر کند. این تصویر بعدها شکل دهنده بنیان‌های برداشت مثبت از خود و تحکیم و تقویت عزت نفس او خواهد بود. اما آنچه در روند تشویق متوالی و مکرر کودک وجود دارد این است که اگر تشویق صرفاً بر اساس محرک‌ها و مشوق‌های بیرونی متمرکز گردد، به تدریج به عنوان یک عامل ضد تشویق عمل خواهد کرد. در واقع این گونه تشویق‌های بیرونی مانعی برای تقویت درونی و خود اندیختگی درونزا می گردد. باید به خاطر داشت که پاداش تا اندازه‌ای برای ایجاد و تقویت رفتار مطلوب ثمر بخش است. اما غالب اولیا و مربیان از این ابزار در همه جا و در همه شرایط برای تسهیل و تسریع رفتار مورد انتظار خود از فرزندان از آن استفاده می کنند، بدون اینکه به عواقب سوء احتمالی آن توجه کافی داشته باشند. نتایج تحقیقات اخیر نشان داده است که اگر رفتار کودک و انگیزه پیشرفت او را از طریق مشوق‌های بیرونی مانند جایزه، پول، کارت‌های آفرین مکرر، تحسین‌های لفظی متعدد و سایر عوامل برونی شرطی کنیم، آزادی و رشد طبیعی را از او سلب و رفتار وی را با ضوابط و معیارهای از پیش تعیین شده غالب سازی کرده. این پاداش‌دهی مانع شوق‌یابی درونی می‌شود و این گونه وابسته سازی مانع تولید انگیزه‌های درونی می‌گردد. برای تایید این فرضیه میتوان به شواهد و نتایج پژوهش دیگری در قلمرو روانشناسی اجتماعی در قالب مباحث مربوط به نظریه اسناد درونی اشاره کرد. به این منظور آزمایشی بر روی دو گروه از کودکان، گروه کنترل و گروه آزمایش انجام شد تا اثر تشویق بیرونی در تقویت و یا تضعیف رفتار مورد انتظار سنجیده شود. آزمایش از این قرار بود که عده‌ای از کودکان که به طور طبیعی و خود انگیخته به طور مثال هفته 20 ساعت به بازی فوتبال می پرداختند انتخاب شدند. آزمایشگر این کودکان را به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم کرد و فقط به یکی از گروه‌ها اعلام نمود که چنانچه به بازی خود ادامه دهید در قبال هر ساعت بازی فوتبال 10 دلار دریافت خواهید کرد. اما با گروه کنترل هیچ گونه قراری نگذاشت و اجازه داد تا آنها به رفتار طبیعی و عادی خود که همان هفته 20 ساعت بازی فوتبال بدون پاداش بیرونی بود ادامه دهند. گروه اول، گروه آزمایش، پس از اینکه چندین بار به خاطر پول به بازی فوتبال با توجه به اینکه بازی فعالیتی خود به خودی و درونزاست می پرداختند، دیگر بازی برای آنها لذت درونی نداشت و به جای آن انتظار تقویت بیرونی را می کشیدند. البته بر روی دو گروه مورد نظر قبل از انجام آزمایش پیش آزمون، رغبت سنج ورزش فوتبال و پس از انجام آزمایش پس آزمون انجام شده بود. نتایج نشان داد گروه اول که پاداش بیرونی دریافت کرده بودند از بازی فوتبال لذت کمتری می بردند و گروه کنترل که هیچ گونه پاداشی دریافت نکرده بودند همچنان از مکانیسم طبیعی لذت درونی بازی بهره می جستند. این نتایج حاکی از آن است که تا چه اندازه تشویق‌های بیرونی علارغم این که در جهت تقویت و تثبیت یک رفتار ارائه می گردد می توانند منجر به کاهش و تضعیف آن شود. حال همین آزمایش را می توان در قلمرو تربیت بدین ترتیب که اگر به راستی دین خواهی و دین جویی یک فرایند درونی و فطری است، چرا باید همیشه و همه جا از سیستم تشویق بیرونی استفاده کرد؟ آیا این گونه مشوق‌های وابسته ساز و تصنعی خود مانع تقویت شوق درونی به دین و دین یابی نمی شود؟ تشویق نقیض نمای تشویق و انگیزش در فرایند یادگیری. طبیعت انسان به گونه ای است که وقتی در انجام امور مورد تشویق قرار می گیرند در صدد برمی آیند که آن کارها را بهتر انجام دهند. این مسئله به خصوص در سنین پایین تر که رفتار آدمی از پیچیدگی کمتری برخوردار است و نیاز به حمایت و تایید دیگران دارد مصداق بیشتری دارد. از طرف دیگر چون ارزش‌های اخلاقی و دینی را نمی‌توان با زور و اجبار به دیگران یاد داد، باید انگیزه درونی و تمایل قلبی برای یادگیری در افراد ایجاد شود تا خود آنها به طور ارادی و اختیاری از روی نیاز فطری به کشف آن بپردازند. از همین روست که رهیافت ذکر در قرآن و آموزه‌های دینی یک رهیافت درونی و اکتشافی به جای آموزش‌های سوری و یاددهی‌های بیرونی محسوب می‌شود. زیرا ذکر و یادآوری در ذات خود واجد لذت و انگیزش پایدار است. هرچند معلم باید به شیوه‌های مختلف برای علاقمند کردن و ایجاد انگیزه در دانش آموزان کوشش کند، اما نباید محرک‌ها و مشوق‌های بیرونی را جایگزین انگیزه‌های درونی نماید. صاحب نظران تعلیم و تربیت برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان اهمیت فراوانی قائل هستند، به طوری که عده‌ای آن را رمز یادگیری دانستند و بخش عمده‌ای از فرایند یادگیری را در چگونه برانگیختن می‌دانند. اگر انگیزه یادگیری و پیشرفت و ترقی در دانش آموزان ایجاد شده باشد، آنها خود به خود راه مواجهه با موانع را فرا خواهند گرفت، به شرط آنکه مقتضیات روش فراهم شده باشد. آزمایش هایی که در مورد دانش آموزان با انگیزه و بدون انگیزه با وجود داشتن هوش بالا انجام گرفته است نشان می دهد که دانش آموزان با انگیزه پیشرفت نسبت به دانش آموزانی که فاقد انگیزه هستند موفقیت بیشتری دارند. اینجاست که امیل شارتیه، مربی بزرگ فرانسوی، کنشوری بهره‌ای عاطفی را فراتر از بهره هوشی می داند و اعلام می کند که کودک هر قد بخواهد می تواند با هوش باشد. بنابراین نقش عاطفی و انگیزشی در فرایند یادگیری و کنشوری هوش بسیار مؤثر است. از لحاظ پرورشی انگیزش هم هدف است و هم وسیله. به عنوان هدف ما از دانش آموزان می خواهیم نسبت به رفتارها و انتظارات مورد نظر ما پاسخ مثبت دهند. از این رو تمام برنامه‌های تربیتی که در آنها فعالیت‌های مربوط به حیطه‌های عاطفی ملحوظ شده است دارای ماهیت انگیزشی هستند. ایجاد نشاط و شادابی در محیط‌های آموزشی به منزله یک بستر نیرومند در قالب آمادگی ذهنی و رفتارهای ورودی به منزله پیش نیاز یادگیری و سازگاری رفتاری اولیه به حساب می‌آید. اگر دانش آموزان نسبت به درس و مدرسه بی علاقه و به عبارتی دارای انگیزش پایینی باشند، به توضیحات معلم توجه نخواهند کرد و در نهایت پیشرفت چندانی نصیب آنها نخواهد شد. اما اگر علاقه آنها نسبت به مطلب درسی بالا باشد و دارای انگیزش بالایی باشد، هم توضیحات معلم را به دقت گوش داده و تکالیف درسی خود را با جدیت انجام خواهند داد و هم در صدد کسب اطلاعات بیشتری در زمینه مطلب درسی خواهند بود و در نتیجه پیشرفت زیادی نصیب آنها. همه این مفاهیم موقعی از اصالت و حمایت برخوردار می شوند که با اصل شوق درونی و انگیزش خودانگیخته همراه گردد و اگر این گونه تقویت ها و پاداش ها از منبع بیرونی دریافت گردد، خود به خود پویایی و نیروزایی خود را از دست داده و به انتظارات شرطی شده تبدیل می شوند. این مسئله در مورد روش های ایجاد عادت نیز مصداق دارد، زیرا هرگاه روش های شرطی کردن برای تقویت رفتار مطلوب از روی عادت و تکرار مکانیکی انجام گیرد، ارگانیسم بدون توجه به کارکرد و محتوای عمل و صرفاً برای کسب پاداش این رفتار را انجام می دهند. در واقع غالب رفتار بر محتوای رفتار غلبه می کند. در این صورت رفته رفته شکل مکانیکی و فیزیکی رفتار باقی می ماند بدون آنکه از محتوا و انگیزه موضوع اثری باقی بماند. چیزی که امروزه در قلمرو تربیت دینی دانش آموزان و آموزش‌های اخلاقی به شدت رواج یافته و به نام تربیت دینی هویت دینیابی و فطرت خداجویی دانش آموزان را کم رنگ ساخته است. یافته‌های پژوهشی در مورد نقش انگیزش و تشویق درونی. در سالهای مدرسه غالبا نمره و معدل مبدل به پاداش بیرونی می شود. پاره از تحقیقات نشان داده است که نمره انگیزش درونی را کاهش می دهد. یکی از این محققان هارتر است که آزمایش جالبی در این او به کودکان کلاس‌های پنجم و ششم دبستان یک تکلیف واژه‌سازی ارائه داد که این واژه‌ها از لحاظ دشواری در 4 سطح مختلف قرار گرفته بودند. به نیمی از دانش‌آموزان گفته شد که این کار یک سرگرمی و بازی است و به نیمی دیگر گفته شد که این کار یک تکلیف درسی است و به آنها نمره تعلق خواهد گرفت. پس از اجرای عملیات طرح پژوهشی و کنترل متغیرهای مختلف نتیجه نشان داد که آنهایی که به انتظار نمره کار کردند مسائل ساده تری انتخاب نمودند. این گروه در مقایسه با گروهی که حل کردن مسائل را بازی و تفریح می دانستند لذت کمتری برده و در مقابل از احساس شکست اضطراب بیشتری داشتند. اما چگونه می توان این یافته ها را با اصل بنیادی روانشناسی مبتنی بر این که پاداش باعث تقویت بیشتر رفتار می شود مطابقت داد؟ اول اینکه پاداش فقط فعالیت هایی را تضعیف می کند که به خودی خود برای شخص جالب هستند، یعنی فعالیت هایی که خود کودک بدون آنکه فشار خارجی بر او تحمیل شود آنها را انجام می دهد. اگر مربی بخواهد کودک را در فعالیتی که خود او انتخاب کرده شرکت دهد، ممکن است در وهله نخست تعیین پاداش های خارجی مؤثر باشد، اما در نهایت کودک به محرک های خارجی وابسته می شود. همه محض قطع مشوق ها انگیزه پیشرفت متوقف می گردد. دوم این که به دلیل آنکه پاداش غیر منتظره علاقه درونی را افزایش می دهد، ظاهرا خود جایزه نیست که علاقه درونی کودک را کاهش می دهد، بلکه فکر این که کار را برای دریافت پاداش انجام داده است باعث کاهش علاقه درونی او می شود. بنابراین اگر کودک به طور ارتجالی خود به خودی به فعالیت علاقه مند شود، دخالت و تشویق های بی جای والده احتمالا منجر به کاهش کنشوری طبیعی و انگیزه درونی او می شود. در واقع اطرافیان ممکن است با دخالت های ناشیانه خود بازی را به کار تبدیل کنند و به این فعالیت درونزا و خودگردان را به یک تکلیف برونزا و وابسته به منبع نیروی خارجی تبدیل کنند. برای تایید این فرضیه، زمانی که کودک برای توفیق در امر خاصی انگیزش درونی زیادی دارد، مشوق‌های خارجی در شرایط خاصی احتمالاً علاقه درونی او را کاهش می‌دهند. بعضی از یافته‌های مربوط به انگیزش درونی و بیرونی را می‌توان در عناصر زیر که حاصل یک پژوهش علمی است خلاصه کرد. انواع واکنش کودکان در برابر تکلیف نقاشی: 1. در انتظار جایزه، 2. بدون جایزه، 3. جایزه غیر منتظره. یافته های این آزمایش نشان داد کودکانی که در انتظار جایزه بودند نسبت به دو گروه دیگر وقت کمتری را صرف نقاشی کردند. این نشان می دهد که نقاشی کردن به خاطر دریافت جایزه علاقه درونی کودکان را نسبت به نقاشی کم کرده و کیفیت عملکرد را قربانی پیشرفت نموده است. به عبارت دیگر کودکان به جای لذت بردن از نفس کار نقاشی و پرداختن به عمق و کیفیت عمل کرده خود، بیشتر به دنبال نتیجه و پیامد مادی عمل خود بودند. این مسئله به حاکمیت نتیجه مداری کمی بر فرایند مداری کیفی در آموزش و پرورش می انجامد. این آزمایش تأثیر تشویق در کارکرد یادگیری دانش آموزان را به خوبی نشان می دهد. اما این تشویق ها و کارکرد مثبت آن که در ابتدا عامل پیشرفت و سرعت رفتارها و پیامدهای مورد انتظار می گردد، اگر با مراحل تحول روانی، مقتضیات سنی، پیشینه های فرهنگی و اجتماعی شرایط محیطی و تفاوت های درون فردی هماهنگ نباشند، ممکن است که نتیجه وارونه‌ای را به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر مطالعات متعدد نشان داده است که اثر تشویق بیش از تنبیه است، خصوصا که گاهی تنبیه نتیجه معکوسی دارد و یادگیری را دچار اختلال. از طرف دیگر الیزابت هارلوک در بررسی رابطه تشویق و تنبیه 4 گروه کودک را در معرض 4 نوع روش مختلف قرار داد: تشویق در نزد دیگران، 2. سرزنش در نزد دیگران، 3. خونسا در نزد دیگران، 4. گروه شاهد. نتیجه نشان داد که گروه اول، یعنی دو گروهی که تشویق و تنبیه می‌شد، گروه دوم در حالی که پیشرفت گروه اول ادامه داشت پس از چند روز کاهش یافت. گروه سوم یعنی گروهی که در کلاس بودند و مورد تشویق و تنبیه قرار نگرفتند به مقدار کمی پیشرفت داشتند و پیشرفت گروه چهارم از سایر گروه ها کمتر بود. اینکه پیشرفت کودکان تا چه اندازه وابسته به منابع کنترل بیرونی و تا چه اندازه نشأت گرفته از محرک های درونی بوده است خود جای تأمل دارد. یعنی باید بررسی شود که این پیشرفت متضمن حضور پاداش و تنبیه دائمی است یا بدون اینکه محرک های خوشایند و ناخوشایند همچنان ادامه خواهد. یکی از اهداف روش اکتشافی این است که یادگیری را لذت بخش و الهام بخش کند. انگیزش در روش اکتشافی عمدتاً درونی است و به دلیل هیجان و لذتی که در زمان رسیدن به بینش به یادگیرندگانش دست می‌دهد ایجاد می‌شود. نقش انگیزش درونی در فرآیند تعادل‌جویی. قبل از اینکه اصل تعادل‌جویی را در قالب انگیزش درونی توضیح دهیم لازم است که از دیدگاه پیاژه روانشناس بزرگ کودک پیش‌فرض‌های مراحل تحول روانی را بر اساس روانشناسی ژنتیک یا پیدایی فردی و نوعی بررسی کند. شواهدی از یافته‌های پژوهشی روانشناختی در مورد تشویق وارونه. گویاترین جلوه‌های چگونگی تأثیر تشویق وارونه بر عملکرد دانش آموزان در نتایج تحقیقاتی است که از طرف روانشناسان مختلف در مورد پیامدهای منفی یک اقدام به ظاهر مثبت صورت گرفته است. این گونه اقدام‌ها اگرچه با قصد اصلاح و تغییر رفتار انجام یافته اما نتیجه و بازده عملی آن مغایر و حتی مباین با هدف مورد نظر شده است. در روانشناسی اجتماعی از این گونه تحقیقات به عنوان طرح‌های وارونه یاد شده. در این روش سطح یک رفتار انتخابی در شرایط پایه و طبیعی گزارش می‌شود و سپس تغییرات در رفتار به واسطه ارائه یا عدم ارائه تقویت متناوب اندازه‌گیری می‌گردد. کاربست روش‌های تقویت برای تغییر بسیاری از رفتارهای دیرپا مورد نظر این روی کرده است. در این روی کرد مراجع یا کودک مشکل‌دار مدتی مورد مشاهده قرار می‌گیرند تا فراوانی رفتار نامطلوب یا ناسازگارانه او از نظر زمینه‌های وقوع آن رفتار و واکنش‌هایی که در دیگران برمی‌انگیزاند معین شود. به عنوان مثال پسر بچه‌ای که دارای مشکل کم‌رویی و کنارگیری است مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این کودک کنارگیر حدود 80% اوقات خود را در مناطق پرت یک مدرسه شبانه روزی و دور از دیگران به سر می‌برد. معلمان برای تغییر این رفتار و بازگرداندن کودک به جمع و گروه اقدام به راهنمایی و مشاوره و درمانگری‌های متعددی می‌نمایند. نتایج نشان می‌دهد که هرگاه کودک اقدام به گوشه‌گیری و کنارگیری می‌کند، اطرافیان با حمایت و نوازش خود نادانسته انزوا گزینی او را تقویت می‌کنند. معلمان احساس او از تنهایی را به طور ناخواسته با دلداری و پاداش می‌دهند و گاه او را به بازی با دیگران تشویق می‌کنند و در عوض در مواقع استثنایی یا تصادفی که کودک شخصا به دیگران می‌پیوندد و به بازی مشغول می‌شود به او توجهی ندارند. همین مسئله موجب می‌شود که کودک برای جلب محبت و توجه دیگران انزوای بیشتری از خود نشان دهد و از پیوستن به جمع امتناع ورزد. در واقع معلمان با قصد حذف رفتار نامطلوب باعث تثبیت و تقویت آن می‌شوند. در مرحله دوم آرایش جدیدی از تجارب و تغییر و اصلاح رفتار ارائه می‌شود، یعنی پاداشدهی به انزوا گزینی از طریق توجه و حمایت متوقف می‌گردد. در مقابل هرگاه کودک به دیگران می‌پیوندد، معلم به گروه وارد و رفتار نامطلوب به طور فاحش کاهش می‌یابد تا جایی که حدود 90% اوقات کودک در بازی با دیگران اختصاص پیدا می‌کند. اغلب یافته‌های پژوهشی در این قلمرو نشان می‌دهد که آسیب شناسی تشویق‌های بیرونی چه در بعد رفتار به هنجار و چه در بعد درمانگری رفتار نابهنجار بسیار گسترده و در عین حال پنهان و پیچیده است. چکیدگی یافته‌های پژوهشی در مورد اثرات تشویق و تنبیه به اشکال و روش‌های مختلف. تشویق بیش از حد در دراز مدت مانع پیشرفت خود به خودی کودک می‌شود. تشویق بیش از تنبیه در تغییر رفتار کودک مؤثر است. تشویق بیرونی در دوره‌های سنی پایین‌تر مؤثرتر از دوره‌های بالاتر است. تکیه بر تشویق بیرونی بدون همسویی با انگیزه های درونی کودک مانع تشویق طبیعی او می شود. تشویق های یکسان برای افراد مختلف نتایج متضاد و متفاوتی را در بر دارد. تشویق های مختلف بر یک فرد مشخص در موقعیت های مختلف نتایجی متفاوت به بار می آورد. ناهماهنگی روش های تشویق و تنبیه در خانه و مدرسه منجر به تعارض و بروز اختلال رفتاری در کودک می شود. ناهماهنگی و افراد در بکارگیری روش های تشویق و تنبیه منجر به اختلالات رفتاری و تحصیلی دانش آموز می شود. تشویق درونی با خودپنداری مثبت دارای ارتباط معنادار است. در سنین پایین تشویق بیرونی به همراه تقویت های درونی باعث تقویت اعتماد به نفس کودک می شود. کودکانی که دارای مرکز کنترل بیرونی هستند نسبت به کودکانی که دارای مرکز کنترل درونی هستند نیاز بیشتری به تشویق های برونی دارند. پیامدهای به کارگیری اصل تقویت در فرایند تعلیم و تربیت بر اساس اصول روانشناختی: 1. پاسخ به نیاز طبیعی و روانزایی کودک. 2. تحریض و تحریک درونی برای پیشرفت. 3. جبران کمبودها و حقارتهای عاطفی و اجتماعی. 4. به وجود آوردن حس اعتماد به نفس و تقویت خودپنداری مثبت در کودک. 5. پدیدایی اقتدار و قابلیت مثبت در فرد. 6. تقویت عزت نفس در کودک. 7. تصحیح و تکمیل رفتارهای آموزشی و اخلاقی. 8. بازخورد مثبت نسبت به اطرافیان. 9. دریافت پسخورد مناسب در برابر رفتار مطلوب. 10. کنترل هدایت و تقویت رفتارهای مورد نظر. 11. عامل تغییر دهنده و جهت دهنده رفتار. آفت تشویق در صورتی که بدون رعایت اصول فوق اعمال گردد: 1. وابستگی کودک به عوامل کنترل بیرون از خود. 2. کند شدن محرک‌های درونی. 3. ایجاد توقعات و انتظارات نامناسب از جانب کودک. 4. مختل شدن ساختها و سازمان‌های شناختی. 5. کاهش عامل تعادل‌جویی و خودنظم‌جویی در کودک. 6. مغرور شدن و احساس خودبزرگ‌بینی کاذب. 7. تعارض انتظاراتی در خانه، مدرسه و جامعه. شرایط عام و کلی در تشویق: تشویق باید متناسب با مراحل تحول شناختی و تحول اخلاقی کودک باشد. 1. تشویق باید با تقویت درونی کودک همسو باشد. 2. نفس عملکرد کودک باید مورد تشویق و تقویت قرار گیرد. 3. کودک خود به انگیزه تشویق و هدف آن پی برده باشد. 4. در تشویق نباید انتظارات بیرونی بر انتظارات درونی غلبه کند. 5. علت تشویق برای کودک مشخص شود. 6. مقایسه های تخریب کننده و تحقیر کننده با دیگران نباید صورت گیرد. 7. تشویق در میان همسالان و دوستان مؤثرتر از تشویق به تنهایی است. 8. تشویق باید متعادل به اندازه، به موقع، به جا و مناسب باشد. 9. تشویق باید متناسب با میزان فعالیت و انتظار کودک باشد. 10. تشویق یک ابزار تقویت هدف است و نه یک هدف برای تقویت ابزار. 11. تشویق باید با سن، نیازها، شرایط و موقعیت کودک تناسب داشته باشد. 12. تشویق و تقویت هم از نظر کمی و هم نظر کیفی نباید حالت تکرار، عادت و یک نواخت داشته باشد. 13. تشویق باید گاه گاه و بنابر موقعیت‌های خاص و همراه با تقویت فاصله‌ای، سهمی و با نسبت‌های متغیر و ثابت صورت گیرد تا تأثیر آن از بین نرود. 14. تشویق باید طبیعی، واقعی و به دور از فریب و ریا باشد. 15. تشویق به خصوص برای سن پایین باید بلا فاصله اعمال شود. 16. دادن پاداش به کودکانی که در فعالیت‌های هنری و ذوقی شرکت می‌کنند ضروری نیست. 17. از علایق دانش آموزان در قالب یادگیری برای یادگیری استفاده شود. شرایط خاص و موردی در تشویق: 1. تشویق در موقعیت‌های مختلف در افراد مختلف تأثیر متفاوت دارد. 2. تشویق یک فرد در مواقع مختلف تأثیر متفاوت دارد. 3. تشویق یک فرد باید به توجه به سوابق بالینی، خانوادگی و مدرسه‌ای او صورت گیرد. 4. تشویق باید بعد از مطالعه خصوصیات روانشناختی کودک و تفاوت‌های درون فردی او صورت گیرد. 5. شخصیت و جایگاه تشویق کننده باید در نزد تشویق شونده محترم باشد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت وقتی عوامل بیرونی بر عوامل درونی غلبه نمایند و مشوق و جوایز و پاداش ها به سود تقویت مکانیزم های خودانگیخته نگردد، این احتمال وجود دارد که شرایط زیر فراهم آید. 1. امکان شرطی شدن رفتارها به وجود می آید. 2. عادات جایگزین صفات می گردد. 3. هدفهای فرعی و ابزاری جایگزین هدفهای اصلی و معنوی می شود. 4. اقدامات تقویتی شکل تصنعی به خود گرفته و رفتار به صورت خودنمایی و تظاهر جلوه‌گر می شود. 5. رفتارهای مورد انتظار قالبی مکانیکی و ساختگی می شود. 6. خودجوشی ها خودانگیختگی های ارتجالی و طبیعی از بین می رود. 7. همکاری و تشریک مساعی به رقابت ناسالم و تخریبگر تبدیل می شود. 8. فرد تشویق شده همیشه خود را وابسته به فرد تشویق کننده می داند. 9. اصالت و ماهیت عمل مورد تشویق از بین می رود. 10. قالب رفتار بر محتوای رفتار غلبه می نماید. 11. فعل پذیری، رکود و تکرار مکانیکی رفتار افزایش می یابد. 12. انتخاب اراده و هوشیاری در انجام عمل کاهش می یابد. 13. مربی و متربی هر دو در واقع یکدیگر را شرطی می کنند. 14. فریب، تظاهر، خودنمایی و ریاکاری افزایش می یابد. 15. هدف تربیت تحت شعاع ابزار قرار می گیرد. 16. فرایند تربیت آگاهانه به فرایند عادات ناآگاهانه تبدیل می گردد. متاسفانه بیشترین ضایعه تربیت ناشی از بها دادن به عوامل مشوق بیرونی متوجه دانش آموزان مدارس ابتدایی است که هنوز از رشد لازم و کافی برخوردار نبوده و بعضاً موقعیت‌ها را تشخیص نمی‌دهند و نمی‌توانند معنای رقابت را دریابند. عده‌ای از معلمان و مربیان برای دستیابی به اهداف خود و تقویت هرچه سریع‌تر رفتارهای مورد نظر در دانش آموزان سعی می‌کنند به هر طریق ممکن رفتار کودک را مطابق خواسته‌ها و دستورات و مقررات از پیش تعیین شده شکل دهند، بدون اینکه به پیامدهای تخریبی رفتارهای شتاب زده و سوری در ساختار شخصیت کودک بیندیشند. لذا چنانچه این گونه روش‌های سطحی، ظاهرپسند، دیگرانگیخته و تصنعی افزایش یابد، فجایع سنگین و جبران ناپذیری در روند تعادل جویی طبیعی کودکان شاهد خواهیم. در واقع با این اقدامات در ورطه مکتب رفتاری نگران شرطی خواهیم.